است. این یک معناست که یعنی باید طبقش عمل بشه و مطابق واقع و نفس الامر باشه یا نباشه. اما معنی دوم در این جا و در این جمله اینه که ان الله تعالی یحتج بهم علی مخالفیهم، یعنی خداوند عالم به امام معصوم سلام الله علیه مثلا انا حجت الله یا اشهد ان علی علیه السلام حجت الله، یعنی خداوند روز قیامت احتجاج میکنه به وجود مثلا حضرت امیر سلام الله علیه بر مخالفینش، یعنی حکومت‌های مخالف حجت الله. و طبعا وقتی گفتیم که فقها و رواة حدیث هم حجت امام هستند، یعنی خداوند به وجود اینها احتجاج میکنه بر دیگران. اجازه بدید من این عبارت امام رو در آخر کتاب بیعشون یه دو سه جملهش رو میخونم در عبارت در معنی همین انهم حجتی معنا حجت الله، عبارتشون اینه: و تقریبها به ان کون المعصوم حجت الله لیس معناه انه مبین للاحکام فقط فان زرار و محمد بن مسلم و اشباهه ما ایزن اقوالهم حجه و لیس لأحد ردهم و ترک العمل به روایاتهم و هازا واضح، بل المراد، این عبارت امام هست، بل المراد به کونهی و کون آبائه طاهرین حجج الله علی العباد ان الله تعالی یحتج به وجودهم و سیرتهم و اعمالهم و اقوالهم علی العباد فی جمیع شؤونهم و منها العدل فی جمیع شؤون الحکومه. بعدش فین امیر المومنین علیه السلام حجت الله و همینطور توضیح بیشتری میدن که یه صفحه دیگری من نمیشتم بعد عرض میکنم. نکته ای در اینجا هست که انهم حجتی و انا حجت الله در حجت الله بودن حضرت بقیت الله به دلیل عصمت و مطلقا حجت بودن، خب شک نیست که همه شؤون حکومت برای حضرت هست. انشاءالله امیدواریم که ما به زمان حکومتشون هم برسیم در زمان ظهور، چنانچه امیرالمومنین سلام الله علیه حجت الله بودن و همه شؤون حکومت رو داشتن. در کتاب فارسیشون هم که مفصل تر صحبت کردن مثال میزنن که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم وقتی از دنیا رفتن همه کارها تعطیل شد و علی علیه السلام حجت الله هست در بیان احکام فقط، یا نه هیچ چیزی تعطیل نشد و امیرالمومنین سلام الله علیه جای پیغمبر هستن و همه کارهایی که برای پیغمبر بود برای امیرالمومنین همه هست. پس حکومت هم به شؤونه ها و جمیع شؤونه ها برای امیرالمومنین سلام الله علیه هست و همینطور برای ائمه منبر و همینطور تا انا حجت الله که برای امام زمان سلام الله علیه هم همه شؤون حکومت هست. اما نسبت به روات احادیث که اینجا فرموده است انهم حجتی، فقها حجت من هستند، آیا با همون اطلاق یعنی در همه، یعنی الله تعالی یحتج بهم علی مخالفیهم، در چی؟ این خیلی نکته مهمی است که لا ینبغی ان یترک فی ذکرها فی هذا المقام، و سیاتی انشاءالله در بحث عنوان الفقها با شخص یک فقیه سیاتی انشاءالله فی بیانه. اینجا اجمالا فرق است بین انهم حجتی و انا حجت الله. انا حجت الله و علیه السلام معصومون و حجتون فی جمیع شؤون الحکومه. اما فقهای عظام و روات حدیث حجت الله هستند فی جمیع شؤون، حتی در، البته درست است که لا یختص به بیان احکام، اینجور نیست که به قول ایشون فقط مسئله گو باشند بگن هزا حلالون هزا حرامون هزا طاهرون هزا مثلا طیبون و هزا نجسون و بس، نه، در همه شؤون حکومت اجتماعی میتونن دخالت بکنن، در اموال صغار، در انفال، در خمس، در زکات، در اخذ، در اعطا، در به اصطلاح جنگ، صلح و شؤون اجتماعی، همه شؤون اجتماعی میتونن دخالت کنن. اما مسئله اختلاف فتوا و اختلاف نظر یا اختلاف سلیقه که در بین فقهای عظام از اول حتی همون زراره و محمد بن مسلمی هم که ایشون اینجا مثال میزنن که فین زراره و محمد بن مسلم و اشباه ما ایزن اقوال هم و جا و لیس الاحد رد هم و ترک العمل به روایاتهم، اونا هم از فقها بودن و فقها همیشه اختلاف فتوا داشتن در موارد به اصطلاح فتوا. در ضروریات البته اختلاف نبوده است، در اعتقادات قطعیه و ضروری هم اختلاف نبوده است، مثل اصل مبدا، اصل معاد، اصل صراط، اصل حساب، اصل کتاب، جنت و نار، مسائلی که در متن قرآن کریم هست هیچ اختلافی در ضروریات نیست. ولی در اون جاهایی که به اصطلاح جای نظر و جای فتوا بوده بین روات حدیث و بین فقهای عظام همیشه اختلاف وجود داشته، کم و بیش در فتاوا و حتی در معارف، در کلام، حالا در همه حوزه‌های بزرگ علمیه بوده است و هست و خواهد بود، در کلام یا در فلسفه، حالا فلسفه اسمش نداریم، کلام که قطعا هست که مستند به روایاته. خب فرق میدونید که فرق فلسفه و کلام همینه دیگه، کلام به استناد قرآن و حدیث بحث میکنه درباره مبدا و معاد و حساب و کتاب و جنت و نار، ولی در فلسفه استناد به نقل نمی کنه، در فلسفه به اصطلاح استناد به ادله عقلیه فقط میشه و با عقل کار میکنن و مکاتب فلسفه. حالا فلسفه اسلامی چی هست، فلسفه غربی چطور هست، اون یه بحثیست ما دور میشیم ازش. در خوشبختانه در حوزه علمی قوم هم کم و بیش داشتیم، الان هم داریم گرچه با سلیقه های مختلفی هست، یا آقای داریم در قوم که خودش رو فیلسوف درجه یک میدونه و دو جلسه هم من خدمتشون بودم، ولی خیلی به اصطلاح به فلسفه اسلامی و فلسفه حکمت متعالیه به اصطلاح اصلی ما حکمت متعالیه، یعنی بحث اسفار یا مثلا حالا این روزها که کتاب‌های مرحوم علامه معروف شده است به بدایه و نهایه، حالا ما کاری نداریم به فلسفه، به کلام. در کلام اختلاف نظر بین فقها بوده است و هست، در که مثلا در قیامت، مثلا درباره نه جنت و نار، کیفیت حساب، کیفیت میزان، مثلا میزان چی هست، کیفیت اختلاف نظر است دیگه، بحث‌های اعتقادی هست، تا برسد به مسائل اجتماعی. خود امام تصریح کردن که در همین بحث ولایت فقیه دو نفر از متأخرین 100% با ایشون همراه هستند، مثل مرحوم نراقی که عرض کردیم ملا مهدی نراقی هستند، که ملا محمد مهدی فرزند احمد فرزند هست، چون از پدرشون معروف‌تر هستند، ملا احمد ابن محمد مهدی. یکی هم مرحوم ناینی که تنزیه المله رو نوشتن، و تنزیه المله همین مسئله ولایت فقیه، تنبیه الامه و تنزیه المله علی قاعده دیدی. خب حالا وقتی بگیم فقها حجت الله هستن، و حجت رو هم معنا کنیم به معنا این که ان الله تعالی یحتج علی العباد فی جمیع شؤونهم و من هل عدل فی جمیع شؤون الحکومه، خب اینجا یعنی چی؟ با اینکه همیشه اختلاف نظر بوده. خب من دیروز عرض کردم که ما مخطئه هستیم و در اصول هم بحث کردیم که حجیت ظواهر برای ما کافیه، به نفس الامر کاری نداریم، و دلیلمون هم همون بحث اصولی هست که خب حقاق بلا بیانه، و وقتی ما یک حجت ظاهری داشتیم برای مقلد که خیلی روشنه و راحته، میگه آقا هنچی فرمودن، خب آقا فرمودن مرجع تقلیدشه دیگه، مرجع تقلیدش که فرموده است، فرموده مرجع تقلید، برای خودشون حجته، برای مقلدینش هم حجته. اما این که الله تعالی یحتج بهی علی مخالفیه، یعنی مثلا اگر فتوای امام با فتوای مثلا رهبری مخالفه که الان مخالفه، فرض کنید مثلا امام راحل اهل کتاب رو نجس میدونن، امام اهل کتاب رو طاهر میدونن، خب الان همین یک فتواست دیگه، اختلاف داریم، هر دو هم فقیهن، هر دو هم از روات احادیث هستن، نه امام نجس میدونن، همین دیگه، امام اهل کتاب رو نجس میدونن، منتهاش بحث کردیم 100 دفعه اینجا بحث کردیم، با این تفاوت که این نکته رو 100 دفعه بحث کردیم که امام نجس میدونن به معنای نجس سیاسی، نه اینکه بگن اهل کتاب مثل بول و غایت میمونن، اهل کتاب مثل منی و خون میمونن، نه، میگن اهل کتاب نجسن، باید اجتناب بشه ازشون، لغرض آخر سیاسی و هو عدم الاختلاط بین المسلمین اول که به اصطلاح کفار. اما مثلا مقام رهبری و بعض علمای دیگه اهل کتاب رو طاهر میدونن، و یک مسئله خیلی مهمی هست که کفار غیر اهل کتاب که مشرکین باشه، که متن قرآن میگه انما المشرکون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام. اینجا من این مسئله رو به شما هم عرض میکنم، یکی از فضلای شناخته شده معروف خوب من ارادت بهشون دارم، ظاهرا ایشون میخواستن توی خبرگان بیان، حالا یه بحثی داشتن، اینها گفتن اشکالی داشتن راجع به نحوه امتحانات، من گفتم شما این مسئله رو یه بررسی بکنید، نتیجه رو بیارید. من میدم تو خبرگان، توی شورا نگهبان که امتحان میکنن برای خبرگان، چون امتحان خبرگان و امتحان برای خبرگان، برای ریاست جمهوری، برای مجلس، برای قوه قضاییه، اون جایی که اجتهاد شرطه، امتحانش به عهده شورا نگهبانه. این مسئله رو شما بررسی بکنید که انما المشرکون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام، یعنی کفار غیر اهل کتاب نجسن. شما بگید نجسن، یعنی مثلا هندوها یا بت پرسته ها یا گاو پرسته ها که در هندوستان هستن، یا اصولا مثلا ملت فرض کنید کشوری که به کمونیستی معتقد هستن و اصلا خدا و پیغمبری قبول ندارن، کره شمالی اینجوره دیگه، کره شمالی اصلا مذهب رسمیشون کمونیستیه دیگه، یعنی اصلا مالکیت اونجا وجود نداره، اصلا مذهب وجود نداره، خب اینا نجسن. حالا اگر یک دانشگاهی اونجا هست و یک محصل ایرانی رفت اونجا درس بخونه، این محصل چیکار باید بکنه واقعا؟ ما مقصود از نجسن چی نجسن؟ طعامهم حلن لکم و طعامکم هم حلن لهم یا نه، در اینجا باید بررسی بشه. این یه مسئله فقهیه پیچیده خیلی سختی هست، اسمشو بذارید مسائل مستحدثه، بعدم بررسی کنید. اگه هر کدوم از شما کارو کردید یه جایزه هم پیش من دارید. هر کدوم اگر تونستید یک اجتهادن مسئله رو روشن کنید یه جایزه پیش من دارید. یعنی همینجوری نگید آقای فلان گفته است، آقای فلان گفته است، با ادله اجتهادیه و اصول عملیه، یعنی مبانی که در اجتهاد ما متعارف است. ادله اجتهادیه 4 تاست، کتاب و سنت و عقل و اجماع. اصول عملیه همون اصولی است که میدونید دیگه، براعت و اشتغال و عرض کنم که استصحاب و اینا که در اصول بحث شده است. ادله اجتهادیه و اصول عملیه، مسئله رو روشن کنید خیلی ممنون میشیم. الان بحث ما نیست. حالا الان ما میبینیم بین این فقها ها همیشه این اختلاف بوده و هست. حالا انهم حجتی و انا حجت الله. انا حجت اللهش مسلمن علل اطلاقه. چرا؟ چون امام معصومه و امام معصوم هم حجت خداست و هر چه بگوید قول و فعل و تقریرش حجته و دلیل بر عصمت هم هست. اما فقیه هرچه بگوید حجت در تمام شئون به اصطلاح حکومت، اونطور که اینجور تعبیر میکنن، حالا در قبض ید یا در بست ید فرق نمیکنه. حالا شاید زمان پیروزی انقلاب رو بذارید کنار، قبل از پیروزی انقلاب در کشور ما 5 مجتهد بودن در همه حوزه قم، 3 مجتهد معروف بودن: آیت الله خونساری، آیت الله صدر، آیت الله حجت. من هست و بعدم که آقای بروجردی آمدن، اینا ما توفیق زیارت همشون رو داشتیم. اینا اختلاف داشتن. 100 سال پیشم که برید رساله هاشون نشون میده اختلاف داشتن. 100 سال قبلش هم اختلاف داشتن. زمان امام صادق سلام الله علیه هم محمد ابن مسلم و مثلا همین آقایین، دوتا آقایینی که امام مثال زدن زراره، اینجور نیست که در همه مسائل اختلاف نداشتن. حالا وقتی بگیم فقیه حجت الله هست و حجت الله رو معنا کنیم به معنای این که الله تعالی یحتج به هم علی مخالفی هم، این یعنی چی؟ آیا یحتج الله تعالی به فتوای احد از فقها بر فقیه دیگه؟ نه، اینطوری دیگه نیست. هر فقیه خودش دلیل داره، هر فقیه خودش حجت داره، حتی برای سکوتش هم گاهی حجت داره. به فقیه میگیم چرا ساکتی، چرا چی نمیگی؟ میگه من دلیل دارم برای این که الان وظیفه ندارم. میگه وظیفت چیه؟ میگه من تشخیص دادم که وظیفه منه که امام زمان میان خودشون اسلام میکنن. خیلی خوب، دلیل دارن دیگه، دلیل دارن و حجت دارن، روز قیامت هم خودشون میدونن و خدا هم به خودشون عمل میکنه دیگه، هر جوری که حجت دارن. ولی حجت داره ها، یعنی باید مستند داشته باشه از روایت یا از کتاب یا حجت. در مقابلش هم مثلا مرحوم نوینی تنبیه العلماء رو نوشتن، یا در مقابلشون امام از همون روزهای اول، از همون روزهای اول همون ما اصولشون که میرفتیم، چند بار براتون عرض کردم، مثالهایی که میزدن مثالهای حکومتی بود، نه مثالهای به اصطلاح معروف توی کتابهای اصول. گفتن مثلا به خروشچف نمیشه گفت سله. چرا؟ برای اینکه قابل انبعاث نیست مثلا، در حالی که بقیه تو اصولشون مثالهای معمولی میزنن که به جدار نمیشه گفت سله. اکثر کتب اصولی و تغییرات رو نگاه بکنید، وقتی میخوام قابلیت انبعاث رو در اصول معنا کنم به جدار مثال میزنن. بهشون اون موقع گفتن به خروشچف نمیشه گفت. من خودم از کسانی بودم که میگفتم خروشچف یعنی چی. مثلا همین یه مثال سبب شد که یه مقداری رفتم دنبال بحث‌های سیاسی. و اولین کتابی رو که به دست آوردم نوشته هدایان اسلام بود که به معنی اسلام و امامت، اولین کتاب حکومتی که در ایران ما یه مقدار طلبه ها رو فضلا رو روحانیون رو. اون زمانم خب میدونید اون زمانم تبلیغات دشمن به قول ایشون انقدر تبلیغات شدید شده بود که همه ماها باورمون اومده بود که بهترین آخوند خون اونه که یک شکار به کار نداشته باشه. مسجدم که میخواد بره اصلا عباشو سرش بکشه که کسی هم نبینتش یا نشناستش، عباشو سرش بکشه را آسه بر آسه بیاد که گربه شاخش نزنه. اینو مخالفت کردم، امام از روزای اول مخالفت کردن. آهسته آهسته باید بگیم تقریبا 30 سال، 35 سال، 40 سال امام زحمت کشیدن تا افکار عمومی مردم رو و افکار عمومی حوزه ها رو آشنا کردن که نه بابا، مرحوم مدرس درست گفت دست در زمان شاه که گفت از دیانت ما، سیاست ما، سیاست ما، دیانت ما. والا بلا سیاست از اسلام. این که باید شلاق زد به شراب خور، باید قطعیت کرد به دزد، باید مرتد را به اصطلاح اگر در یه حدی باشه باید مثلا اعدام کرد یا فلان جرم حکمش اعدامه، این حکمی حسنیست که فقها دارن و داشتن دارن، الان هم دارن، بعضی ها دارن بعضی هم ندارن. خب این اختلاف فتوا بوده از هست. امام این طرف بودن، مرحوم ناینی و مرحوم نراقی مثلا این طرف بودن، بعضی ها فل جمله هستن و بعضی ها بل جمله هستن که حالا انشالله من میارم نوشته ای آقای عرض شود که امام جمعه موقت خوزستان آقای مهم محمد غیر از آقای زهد جزائری آقای هیدری یه چیزی نوشتن و ثابت کردن که فقها ها از زمان امیرالمومنین سلام الله علیه تا زمان ما در مسئله ولایت فقیه اظهار نظر کردن و منتها از هر کدومشون هم یه عبارتی خیلی زحمت کشیدن، جزوه بسیار مفیدیه. حالا انشاءالله من وقتی بعد از این ادلمون تمام شد میارم و تیکه‌هاشو میخونم که بیشتر رفتم توی قدر متیقن به اصطلاح امور حسبیه و در امور حسبیه اجازه دادم که اگر توان داشته باشه در امور حسبیه اشکالی نداره. مثلا برای یتیم فرض کنید که یا برای مجنون ولی معین بکنه، در اموال مجنون به اصطلاح ناظر بذاره یا در اوقاف دخالت بکنه یا در وجوهات شرعیه اخذ و اعطا داشته باشه. در امور حسبیه اکتفا کردن اما در اجرای حدود ساکت شدن. اصلا رساله ها رو، رساله های قبل از 100 ساله رو نگاه کنید، تو رساله ها کلن حدود قصاص اصلا مطرح نیست، مجازات ها هیچ مطرح نیست. رساله های عملیه، رساله های عملیه 100 سال قبل و حالا 100 سال هم من نمیگم، از 80 سال بعد رساله عملیه خب دیگه پرفتوا ترین البته عروت الوثقی است. البته عروت الوثقی دوره فقه نیست، عروت الوثقی ناقصه دوره و پرفتوا ترین به اصطلاح مراجع هست و پرحاشیه ترین رساله ها هست. اما رساله های بعد از پیروزی انقلاب رو نگاه کنید، رساله های عملیه مثلا آقای مکارم، آقای سبحانی، آقایون دیگه تو رساله هاشون راجع به حدود و قصاص و دیات و اینا هم بحث دارن. در مقدمه رساله هاشون هم فل جمله نسبت به اصول اعتقادات بحث اجمالی کردن. من بعضی ها شدم بعضی هاش ندیدم. یه بحث رو حتی من خودم به آقای سبحانی که تازه بعد از فوت مرحوم تبریزی ایشون از طرف تبریزی ها مرجع شدن، به ایشون تلفنی گفتم رسالتون این اشکال رو داره، این نقیصه رفت کنیم، این شا رفت کردن. نه آیت الله سبحانی که بعد از مرحوم تبریزی که در قم فوت شدن، و مرحوم تبریزی که از فقه های بزرگ حوزه بودن، مراجع حوزه بودن، به هر حال مراجعی که اختلاف نظر دارند امام زمان سلام الله علیه درباره اینها می فرمایند انهم حجتی و حجت را هم معنا میکنید الله تعالی یحتج بهم علی مخالفیهم، معناش چیه؟ یعنی فتوای یکیشونو بر فتوای دیگر احتجاج میکنه. مثلا آقای رهبری باید در برابر امام بیاد روز قیامت جواب بده که شما نجس میدونستید، ایشون پاک میدونستید، چرا و الله تعالی یحتج بهی علیه یا نه. نکته اصلی اینجاست که نه، قید، خوب دقت بفرمایید، قید روات الاحادیث که قبلش هست که دارد که اما الحوادث الواقعه فرج او الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. انهم یعنی روات الحدیث، حجتی یعنی من اونها رو جای خودم قرار دادم، یعنی فقها جای امام زمان هستند. خب هر چه مال امام زمان است مال فقها هم هست. اینجا هم دارن فلهو ولا بد من الاخراج من مخرج، عبارت خیلی قشنگی دارن امام، فلهو فلهم ما لهو و لا بد من الاخراج من مخرج، عبارت مفصلیه، اونو بعد در یه وقت دیگری عرض خواهم کرد. فعلا این نکته رو روشن کنیم. و معلوم ان هذا یرجع الى جعل الهی له علیه السلام و جعل من قبله للفقها، یعنی اینکه امام علیه السلام فرموده است انهم حجتی و انا حجت الله، این عبارت مال امام هست در همین ولایت فقیه عربیشون. و معلوم هازا یرجع الى جعل الهی له که انا حجت الله علیه السلام و جعل من قبله للفقها، یعنی از طرف امام زمان سلام الله علیه فقها مجعول شدن به ولایت، و جعل من قبله للفقها فلا بد للاخراج من هذه الكليه من دلیل مخرج فیتبع، استدلال به اطلاقش کردن. وقتی حضرت فرمودن انهم حجتی و انا حجت الله، پس انهم حجت الله اطلاقم داره، لا بد من للاخراج من مخرج، استدلال امام اینه دیگه، این عبارتشونه. معلوم ان هذا یرجع الى جعل الهی له علیه السلام و جعل من قبله للفقها فلا بد للاخراج من هذه الکلیه من دلیل مخرج فیتبع، اگر دلیل داشتید خیلی خوب، مثلا در حکومت نباید دخالت کرد، نه شما باید برید، دلیل اگر نتونستید معذورید، اما همینجوری بشینید تو خونتون بگید نه من کارم فقط مسئله گوییه، بحث امام بیشتر این مسئله است که مسئله گویی نیست. علی علیه السلام جای پیغمبرن، امام حسن و امام حسین هم جای پیغمبرن، هر دوشون هم اقدام کردن ولی هیچ کدومشون موفق نشدن. امام صادق امام باقر هم جای پیغمبرن، اقدام هم کردن ولی نتونستن حکومت وقت را تسلیم کنن، ناچار در بخشی از اسلام کار کردن و تونستن اصول اعتقادات رو، اصول احکام رو حفظ کنن. به شیعیان هم گفتن جای نگو من شیعه هستم که بگیرن سرت ببرن، اصلا کار به کار نداشت، خصوصی بیا پیش من بد بگم برای چیه. و روایات تقیه تا زمان تقیه گذشت و بنی مروان و بنی عباس که گذشت دیگه از هارون الرشید به این طرف یه مقدار فضا به قول امروزی ها فضا سیاسی بازتر شد. پس در انهم حجتی با انا حجت الله و معنا کردن حجت را به معنای الله تعالی یحتج بهم علیه علی مخالفیهم فی جمیع شؤونهم فی جمیع شؤون الحکومه، باید مقید بشد به الا در من خرج فی حجتون فی غیر به اصطلاح روات. به عبارت دیگر اگر فقیهی مستند به ادله اجتهادیه و اصول عملیه چیزی گفته و مخالف فقیه دیگری است، لا یحتج به احد ما علی الاخر، اما یحتج بهی علا حکومت، چرا شما که میتونستی تو شهرتون نفوذ پیدا کرده بودی آیت الله بروجردی، شما که نفوذ در حدی بود که یه روزی گفتی من میخوام از قم برم، اصلا کشور داشت به هم میریخت، منتاش حاج احمد نذاشت. حاج احمد گفت شما انقدر نفوذ داشتی که شاه ازتون میترسید و شاه منتظر به اصطلاح فوت شما بود و مکررم گفته بودم انقلاب سفیدم و منتظرم که بعد از فوت آقای بروجردی، و بعد از فوت آقای بروجردی هم شروع کرد، و بعد از فوت آقای بروجردی شروع کرد، امام هم بعد از اون بلا فاصله شروع کردن و در حقیقت مقابله شد. خب حالا روز قیامت اگر به استناد روایات باشه سکوت، بله، مثلا مرحوم حاج عبدالکریم یزدی در قم زمان رضا شاه بودن، زمان رضا شاه بعد طلبه ها ظاهرا حد اکثرشون تا 70-80 تا 100 تا مثلا نمی رسیده است. پدر من یکی از طلبه های بودن که مدتی در زمان رضا شاه و ریاست مرحوم حاج عبدالکریم قم بودن، اون بعد وضع قم رو نقل می کردن. مرحوم حاج عبدالکریم در حقیقت خدمت بزرگی به حوزه کردن در زمان رضا شاه، چون یه قلدر بی سواد بود و یک دست نشانده انگلیسی بود که هیچ ملاحظه‌ای نمی‌کرد، تصمیم گرفت اول مقدس بازی در آورد، بعدم با دین به جنگ وارد شد و رسما با روزه‌خونی مخالفت کرد، روزه رو ممنوع کرد، آخوندها رو در حقیقت محدود و ممنوع کرد، عرض کنم حجاب رو ممنوع کرد، زنها رو چادر از سرشون میکشیدن، پاسبان ها تو خیابون چادر از سر مردم میکشیدن، یه قلدر دست نشونده از طرف انگلیسی ها. و اون زمان در حقیقت مرحوم آیت الله حاشق عبدالکریم یزدی در حوزه با نگه داشتن همین عده قلیل در حوزه و حوزه رو نگه داشتن، در حقیقت موقعیتشون به گونه ای بود که رضا شاه با ایشون نمیتونست درگیر بشه. چرا؟ چون ایشون رو سه تا فقیه معروف که مرجع تقلید بودن دعوت کرده بودن و ایشون از عراق اومدن اینجا و حوزه رو به عهده گرفتن و شرایط بسیار حساسی بود، و لذا امام راحل هم در یکی از بحثاشون دارن که تشخیص زمان و مکان یا توجه به زمان و مکان دوتا از مبانی در حقیقت اجتهاد هست، و تشخیص زمان و مکان یا ببینن در چه زمانی و در چه مکانی از ارکان اجتهاد هستن. بنابراین فعلا نکته اصلی ما اینجا اینه که انا حجت الله را با انهم حجتی فرق بگذاریم، و معنای دوم هم مورد قبوله. من علت این که تکرار کردم اینه که چون دومی رو قبول دارم و خود انهم حجتی رو قبول ندارم که به معنای بیان احکام است. بیان احکام از قبل از حضرت هم همه می دونستن که به فقها باید مراجعه کنن که چی پاکه، چی نجسه، چی حلاله، چی حرومه. از زمان خود پیغمبر و ائمه و همه می دونستن که فقها مرجع در حقیقت بیان احکام هستن، یا به قول ایشون مسئله گو هستن. مسئله رو از کی باید پرسید؟ از فقیه باید پرسید که چی حلاله، چی حرومه، چی پاکه، چی نجسه. اما اراضی عمومی مال کیه؟ اراضی انفال مال کیه؟ کی میتونه درش تصرف بکنه؟ فقیه میتونه تصرف بکنه، منتها باید بیاد بگه مال منه، من میخوام تصرف بکنم. اگه نذاشتن خیلی خوب، معذوره، ولی اگه گذاشتن باید بیاد عمل کنه. ولذا فقهای ما در طول این هزار ساله مکرر عرض کردم هر کدومشون یه جای توانستن و نفوذ پیدا کردن، بخش از ولایتشون رو اعمال کردن، حدم زدن، بعضیاشون حدم اجرا کردن، مثل مرحوم سید رشتی مثلا حدم اجرا کردن، ولی بعضی ها نه دیگه اصلا فقط بیان احکام اکتفا کردن. تمام بحث امام در این مسئله و ادله‌ای که آوردن اینه که فقیه وظیفش منحصر به بیان احکام نیست، منحصر به مسئله گویی نیست، وظیفش تمام وظایفی است که مال امام معصوم است. هر چه وظیفه امام معصومه، وظیفه به اصطلاح فقها هم است. انهم حجتی و انا حجت الله. از این بحث رد بشیم. بنابراین قول دوم صحیحه و قول اول که انهم حجتی، یعنی مثل خبر واحد میمونن، مثل ظاهر کتاب میمونن، مثلا نمیدونم مثل خبر متواتر میمونن و نمیشه مخالفت کرد، نه، انهم حجتی یعنی اینا مثل امام همه شؤون امام رو دارن و باید سعی کنن، کل فقها، الفقها، شخص خاصی مشخص نیست، الفقها، حالا بعد انشاءالله میرسیم که در جای و همیشه متعدد بودن، در هر زمانی الفقها متعدد بودن، مصادر متعدد داشتن، حالا کدومشون حکومت باید داشته باشد انشاءالله میرسیم، اما حکومت مال الفقهاست. چرا؟ برای اینکه امام فرموده است فرج او الی روات احادیثنا فانهم حجتی، معنا حجت الله، یعنی من هر چه دارم مال فقها هست. من چی دارم؟ من حجت الله هستم، همه شؤون حکومتی مال منه و بیان احکامم یکی از شؤون فقها هم، همه شؤون حکومتی مال فقهاست، یکشم بیان احکامه. اما اکتفا به بیان احکام نباید بکنن که فقط رساله عملیه بنویسن. اگر رساله عملیه می‌نویسید جهادم توش بیارید، جهادم دست بگید، مثل خود رهبری که یک دور جهادم بحث کردن، قصاص رو هم بحث بکنید، عرض کنم که حدود رو هم بحث بکنید، دیات رو هم بحث بکنید، ترک نکنید مسائل اجتماعی و حکومتی فقه رو، و تا جایی هم که میتونید اجرا کنید، هر جا زورتون رسید اجرا کنید، یه جای دیگه زورتون نمیرسه، مثل خوشبختانه دنیا هم داره میره به طرف آزادی هایی که انشاءالله در آینده به ظهور حضرت بقیت الله برسیم، و الان در یک نقطه رسیدیم که اسلام حاکم شده، این نقطه که فعلا ما داریم، یعنی به حمدالله امام عرض کنم اقدام کردن و برای روشن کردن مردم، روحانیت و نیروهای انسانی و وسائل تأسیس حکومت، باید بگم 35 سال 40 سال رنج بردن، زحمت کشیدن، تبعید رفتن و از این در اون در و مشکلات رو تحمل کردن تا تونستن حکومت رو برقرار کنن. حکومت که برقرار شد، بعد گفتن اوجب واجبات حفظ حاکمیت اسلامه، حفظ حاکمیت اسلام. وقتی حاکمیت اسلام حفظ بشه، حالا یکی از فروعش اگر وقتی دیر زور بشه، کم و زیاد بشه، قدرت حاکمیت وجود داره، قوه قضاییه وجود داره، قوه قضاییه میتونه حتی مثلا پسر آقای هاشمی رو ببره زندان، میتونه الان معاون رئیس جمهور قبلی رو هم ببره زندان، الان هم زندانه، همین الان در حکومت ما معاون قبلی رئیس جمهور قبلی دو تا ظاهران، دو تا معاونانشون از زندان هستن، یکی دو تاشون در حدی که من اطلاع دارم، یا یکی از آزاده های مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی رحمت الله علیه الان زندانه، و در زمان حیات ایشون من یادم بحث زندان بود، منتاششون خارج کشور بود، نمی آمد، نمی داشتن بیاد، بعدم که اومد بالاخره توی فرودگاه گرفتنش و اطلاعات گرفتش و قوه قضاییه، من خودم از رئیس قوه قضاییه وقت شنیدم، از البته نه از آقای لاریجانی الان، که به اصطلاح خود ایشون میگه، مثل به منم میگفتن دیگه، عرض کردم به منم درباره یه پرونده‌ای که رو دخترشون داشت، فائزه رفسنجانی، خدا رحمت کنه آقای رفسنجانی، واقعا از ناحیه بچه‌هاشون خیلی رنج بردن و خیلی زحمت کشیدن، حالا ماها که در درون قضایا بودیم با دید شماها خیلی فرق میکنه، یا با قضاوت‌های عمومی خیلی فرق میکنه، البته اختلاف نظرهایی هم وجود داشته در مسائل کلی، اونا جای خودشو داره، اما مسئله بچه‌ها و اوناشون، من یادم هست که دو سه بار خود آقای هاشمی، من چون شرکت میکردم در شورای امنیت، شورای امنیت ملی، خب ایشونم شرکت داشتن، گفتن این مسئله رو تمام کن، گفتم خب دخترتون دادگاه قبول نداره، اصلا نمیاد دادگاه دیگه، گوش به حرف شما نمیده، گفتن خب من بهش میگم، میگه چش، ولی فرداش دوباره گوش نمیده، و یعنی شرایط جوری بود که ایشون از ناحیه بچه هاشون این مشکلات رو متاسفانه داشتن. حالا من تاریخ نمیخوام بگم، بنابراین میخوام اینو بگم که مسئله ولایت فقیه و حجیت فقها با داشتن اختلافات، الفقها حاکمند، نه زید و عمرو بکر و خالد. حالا چه باید کرد؟ سیاتی انشاءالله ما به عدل بقیه عدی عدله منم بگیم. دلیل بعدیمون عرض کنم که مقبوله عمر ابن حنظله است. مقبوله عمر ابن حنظله بحثش متوقف بر دو تا آیه است. آیات رو نگاه میکنید تا مقبوله رو بعد فردا انشاءالله بحث کنید. صلی الله علیه و آله.